سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه کمک های طبی هند به افغانستان، حکومت طالبان از این اقدام استقبال کرده.
کمک 1.6 تن از سوی حکومت هند که شامل عدوی است به کابل انتقال و به شفاخانه ها رسانده شد.
در محاکم طالبان چی میگذرد و کدام قانون نافذ است؟
قوانینی که ما فعلا در محاکم امارت اسلامی روی کار داریم و بر آن عمل میکنیم فقه مذهب امام ابو حنیفه علیه رحمه میباشد.
استقبال مردم از آغاز پرواز شرکت های هوایی افغانستان به بیرون از کشور.
حالا که پروازها باز شده به خصوص تجاران و اقتصاد افغانستان بسیار زیاد خوب شد، اما پرابلمی که به وجود آمده بود از بین رفت.
ازدواج کودکان یکی از نگرانی های بزرگ در افغانستان. یکی از قربانیان نجیبه دختر خردسال در ولایت غور است.
حالا من چند سال پیش درفت که بم از خودم را مولا مرسی کرده ایسر من بودم میشه رسی 13 ساله.
در جهان یک مقام ارشد امریکایی همزمان با افزایش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین هفته آینده از هر دو کشور دیدار می‌کند. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرها تا این ساعت. سرخطها بریتانیا کمک بیش از 100 میلیون دلار را با افغان‌ها اعلام کرده. یک عالم دینی در ولایت فرو از سوی مردان مسلح کشته شد و رئیس جمهور آمریکا باز هم از حمله احتمالی روسیه با اوکراین به مسکو هشدار جدی داد. مشروع خبرها. بریتانیا در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان کمک 75 میلیون پوند را با مردم افغانستان اعلام کرده. با این ترتیب کمک های بریتانیا با افغانستان در جریان امسال به 286 میلیون پوند می رسد. لیستروز وزیر خارجه بریتانیا دیروز انگام اعلام کمک تازه کشورش که بیشتر از 100 میلیون دلار می شود گفت که وضعیت بشری در افغانستان به سوی بدتر شدن روان است و انتظار دارند که این کمک برای نجات و ثبات در منطقه کمک کند. تروس در جریان اجلاس G7 در شهر لیورپول انگلستان گفت که کشورش تصمیم قاطعی برای کمک با افغانها دارد. این کمک مالی به حکومت طالبان دادن نمی شود زیرا جامعه جهانیان را به رسمیت نمی شناسد. انتظار می رود سازمان غذایی جهان و سایر اداره های امدادرسانی از کمک بریتانیا نیازمندی های فوری به شمول مواد غذایی را در اختیار افغانهای نیازمند قرار دهند. ده ها تن از شهروندان گیرمانده افغانستان از هند به کابل رسیدند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که 85 تن در پرواز شرکت هوایی کامیر دیروز به کابل رسیدند.
بعد از یک وقفه چشمگیر اولین پرواز شرکت هوایی کامیر به هند انجام یافت که شماره از مسافران را از کابل به هند انتقال داد و 85 نفر از افغانان مسافر را که در آنجا گیر مانده بودند به کابل انتقال داد.
از سوی دیگر وزارت خارجه هند در اعلامیه گفته که یک تیاره از افغانستان محموله کمک‌های طبی آن کشور را برای شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل منتقل کرده. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. یک عالم دینی در ولایت فرا کشته شد. عارف عدیل سخنگوی قماندانی امنیه فرا بر رادیو آزادی گفت که این عالم اهل تشیع به نام محمد اسماعیل موحدی حوالی چاشت دیروز از سوی مهاجمان ناشناس در ناحیه سوم شهر فرا کشته شد. با گفته عدیل انگیزه قتل تا حالا معلوم نیست و قماندانی امنیه برای بازداشت عاملان تلاش میکند. یک روز پیش از این نیز دو تن در نتیجه انفجار بم دستی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا جان باختند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه ولادیمیر پوتین هشدار داده که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند بهای بزرگ خواهد پرداخت. بایدن دیروز به خبرنگاران گفت بانک امریکا و ناتو باید برای تقویت توانایی دفاعی نیروهای بیشتر را به کشورهای شرقی عضو ناتو میفرستادند. باز هم به گفته او در صورت حمله روسیه به اوکراین هیچگاه اعزام نیروهای زمینی امریکا مطرح نخواهد بود. بایدن افزود که برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر بر اوکراین حمله کند پیامدهای اقتصادی برای روسیه و ایران کننده خواهد بود. پوتین در گفتگوی اخیرش با همتای امریکاییش جو بایدن گفته که مسکو قصد حمله ندارد و میخواهد که در برابر گسترش ناتو ضمانت‌های امنیتی در مورد جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین به دست آورد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق تایید کرده که نیروهای بین المللی در چند روز آینده کشورش را ترک خواهند کرد. کاظمی دیروز با اشاره به نقشه رای حکومتش گفت که در نظر است نیروهای ائتلاف به زودی عراق را ترک کنند. پیش از این قاسم العروجی مشاور امنیت ملی عراق پنجشنبه گذشته رسما اعلام کرد که نیروهای بین المللی تحت رهبری امریکا ماموریتشان را در عراق پایان می دهند. بر اساس توافقی که امسال میان جو بایدن رئیس جمهور امریکا و مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق امضا شد، ماموریت نظامی ایالات متحده در اخیر امسال در عراق پایان می‌یابد. طوفان نیرومند در ایالت‌های مرکزی و جنوبی امریکا ادامه دارد و شمار تلفات و زیان‌ها رو به افزایش نهاده. اندی بشیر والی کنتاکی می‌گوید تنها در این ایالت بیش از 70 تن جان باختند. در نتیجه این طوفان که به سابقه خوانده شده شمار از تأسیسات در ایالت کنتاکی تخریب و زیانمند شده است. رئیس جمهور جو بایدن گفته که با والیان ایالت‌های آسیب دیده گفتگو کرده و همدردیش را با خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست دادند شریک ساخته. بسته شدن راه‌ها و جاده‌ها روند کمک‌رسانی به مناطق آسیب دیده را کندتر ساخته است. طوفان شدید که در این فصل سال به سابقه خوانده شده از روز گذشته به این سو در ایالت‌های کنتاکی، ایلینوی، آرکنساس، تنسی و میزوری ادامه دارد. و فعالان محیط زیست برای سومین شنبه پیهم دیروز در جاده‌های سربیا مظاهره کردند. این اعتراض‌ها در برابر برنامه توسعه یک معدن بزرگ لیتیوم با آنکه برخی خواسته‌های تظاهرکننده‌ها از سوی حکومت پذیرفته شده برپا شد. اعتراض کننده ها دیروز از رفت آمد وسایل در چندین شهر جلوگیری کردند و از شرکت جهانی بزرگ استخراج معدن به نام ریو تینیتو خواستند که کارش در معدن در غرب سربیا را متوقف کند. لیتیوم ماده است که برای نگه داشتن چارج در وسایل الکترونیکی استفاده می شود. امکان دارد سربیا از تولیدات معدن لیتیوم میلیاردها دلار عاید به دست آورد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به مطالب خبری در این برنامه. طالبان از کمک هند استقبال کرده و میگویند که برای کمک‌های بیشتر امیدواری دارند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که 1.6 تن کمک طبی هند دیروز به کابل رسید که برای شفاخانه‌ها توزیع شد. هند میگوید این کمک به خاطر مبارزه با وضعیت بشری دشوار در افغانستان صورت گرفته. جزئیاتش در این گزارش.
طالبان میگویند از کمک هند در این شرایط دشوار استقبال میکنند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان بعد از اینکه یک محموله کمک های طبی هند دیروز به کابل رسید بر رادیو آزادی گفت که کمک های بیشتر در راه است.
در هند حکومت لوری تر سرسوی امرسته چه
کمک 1.6 تن از سوی حکومت هند که شامل ادویه است به کابل انتقال و به شفاخانه ها رسانده شد. به اساس معلومات در روزهای آینده یک مقدار سامانالات طبی مهم نیز از سوی حکومت هند به کابل خواهد رسید. در حالی که مردم افغانستان به کمک های بشری، مواد خوراکی اولیه شدیداً ضرورت دارند، کمک هند یک اقدام نیک است و ما از آن استقبال میکنیم.
هند قبل از این کمک 50,000 تن گندم با افغانستان اعلان کرده که در راه رسیدن به کشور است. آقای وسیق افزود که این کمک توسط لاری‌های افغانی نخست به جلال آباد و سپس به کابل انتقال خواهد شد. همچنین بلال کریمی یک سخنگوی دیگر طالبان بر رادیو آزادی گفت که هند یک کشور بزرگ منطقه است و طالبان با یک سیاست متوازن خواهان روابط با همه کشورهای منطقه و آرزومند کمک و همکاری هستند. هند میگوید کمک طبی را به خاطر وضعیت دشوار بشری به افغانستان فرستاده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه هند گفت که این کمک شامل ادویه و بسته‌های صحی است که توسط مسئولان سازمان صحی جهان به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل رسانیده می شود. این کمک طبی هند توسط یک طیاره که روز جمعه به دهلی جدید رفته بود روز شنبه به کابل انتقال یافت. وزارت خارجه هند با اعلان این کمک میگوید که در پرواز روز جمعه از کابل 94 نفر از افغان‌ها به شمول هندو باوران و سیکان و 10 نفر از اتباع هند به دهلی جدید انتقال شدند. اعلامیه می افزاید که از اواسط آگوست تا کنون 669 نفر به شمول 450 تن از اتباع هند ضمن عملیات موسوم به دیوی شکتی از افغانستان انتقال شدند. هند در 20 سال گذشته برای ساختن زیربناها و بندهای برق در افغانستان صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کرده، اما با روی کار آمدن طالبان سیاست محتاطانه به پیش گرفته و این اولین بسته کمک طبی هند است که بعد از تسلط طالبان به کابل می رسد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، محاکم در این کشور چگونه و بر اساس کدام اصول و قوانین فعالیت میکنند؟ آیا در محاکم طالبان اسناد و دستورالعمل‌های تدوین شده واحد وجود دارد و همه محاکم طالبان بر اساس منابع واحد احکامشان را صادر میکنند؟ در حکومت پیشین شکایت‌های زیاد در مورد شیوه مدیریت و فساد گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داشت. اکنون وضعیت در محاکم طالبان چگونه است؟ آرش همایون در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
طالبان از تسلط بر افغانستان در اواسط ماه اگست تا اکنون در مورد قوانین به شمول قوانین جزایی، امنیت ملی و محاکم در افغانستان وضاحت نداشته و سوالات زیاد را به پاسخ گذاشتند. طالبان اعلام کردند که آن بخشی از مواد قانون اساسی دوران حاکمیت محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان که با اصول اسلام در تضاد نیست قابل اجراست. این اعلام خود سوالات زیاد را برانگیخته، چه از تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان که به نام نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان در روزهای نخست قدرت امیر امان‌الله خان در سال 13 هجری شمسی به تصویب رسید تا اکنون اساس و تهداب همه قوانین افغانستان رعایت از اصول دین اسلام بوده و به گفته حقوقدانها هیچ قانون هم در تضاد با اساسات دین اسلام تدوین و تصویب نشده است. طالبان تا هنوز رسما هیچ قانون را تصویب نکرده و ارائه نکردند. در همچو شرایط محاکم طالبان چگونه و بر اساس کدام اصول و قوانین فعالیت میکنند؟ مفتی عبدالمنان رئیس دیوان حقوقی عامه استیناف ولایت هرات با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت:
قوانینی که ما فعلا در محاکم امارت اسلامی روی کار داریم و بر آن عمل میکنیم و در محاکم فعلا جاری میباشد، فقه مذهب امام ابو حنیفه علیه رحمه میباشد که از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بر قول راجح ما عمل مینمایم و بر قول راجح فتوا می دهیم که مخزی آن قرآن کریم و احادیث رسول بزرگوار صلی الله علیه و سلم و اجماع و قیاس می باشد.
اما زرین ستانکزی حقوقدان و وکیل مدافع در افغانستان می گوید:
دوی مسئله استناد به حنفی فقه بنده ده که فقه حنفی فقه
استناد آنها بر فقه حنفی است و در فقه حنفی منابع و مصادر زیاد و متعدد است. این خود باعث سرگردانی محاکم و اسباب دعوا می شود. طور مثال مدعی در مجلات الاحکام یک حکم را به نفع خود می بیند و به آن استناد می کند. مدعی علیه در فتاوای کاملیه یک حکم را به نفع خود دیده آن را رد می کند. در این میان قاضی هم به رد المحتار یا دارالاحکام استناد کرده حکم صادر می کند. اگر بر حکم اعتراض شود در محکمه دوم احتمال دارد رأی قاضی چیزی دیگری باشد. برای قاضی چوکات تعیین نشده که از کدام رأی و نظر پیروی کند. این باعث نقض فیصله‌های خود آنها خواهد شد.
نظر باید پیروی و که چه دا پخپلا باعث نقض فیصلو دی دوی گردی.
آیا در محاکم طالبان اسناد و دستورالعمل‌های تدوین شده واحد وجود دارد و همه محاکم طالبان بر اساس منابع واحد احکامشان را صادر می‌کنند؟ مفتی عبدالمنان رئیس دیوان حقوقی عامه استیناف ولایت هرات می‌گوید:
ماین کتاب‌ها از چند سال سابق از امارت اسلامی، از محاکم و از سر محکمه، از اداره عالی برای ما تهیه و درست شده که از جمله همه کتاب‌ها اصولنامه اداری می باشد و اصولنامه حقوقی می باشد که در این دو کتاب که در یک جلد هست تر دو تا، یعنی در ازی همه کارای اداری محاکمان برای ما تهیه و برابر ساخته و همچنان از جمله دیگه می کتابا لائحه محاکم است و همچنان 113 ماده ما داریم و دیگه بسیار پرامین وجود دارد که در محاکم ما به همه عمل می شود.
در دور حکومت قبل از طالبان با وصف آن که جامعه بین المللی با بخش عدلی و قضایی افغانستان مساعدت های زیاد را انجام داد، اما شکایات زیاد هم در مورد شیوه مدیریت و فساد گسترده در این سکتور وجود داشت. اینک وضعیت در محاکم طالبان چگونه است؟ یک باشنده ولایت پروان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده و برای حل یک دوسیه حقوقی به محکمه طالبان مراجعه کرده، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قسمی که در گذشته حکومت قبلی وجود داشته متاسفانه در نهادهای محکمه یا استنو سارنگولی مراجعه میکردن مردم، مثل که یکی از شهروندان شهر چهارکار خودم هم هستم، مشکلات زیاد روبرو میشدیم و حالا که بگویم آنچه که برگشته باشه به یک نظام حکومتداری نشده، اما نسبتاً به یک چیزی که کم شده فساد است، اما به قضایا رسیدگی کمتر صورت میگیره حالا، چون یک چند روز پیش ما یک قضیه را سرش کار میکردیم، رفته بودیم یکی به دیگر مراجعه میکرد، دیگر به دیگر مراجعه میکرد، آن هم قانونی یا بررسی صورت نمیگرفت.
زرین ستانگزی حقوقدان و وکیل مدافع در افغانستان موجودیت لایحه ها، اصول و فرامین طالبان برای محاکم را بسندن ندانسته میگوید:
خلقو دا شکایت کاملا پزایده.
این شکایت مردم کاملا بجاست. از حاکمیت امارات تا کنون در امور عدلی و قضایی اجراعات در محاکم شهری کاملا متوقف است. صرف در ولسوالی ها محاکم فعال بوده و اجراعات آنها به کندی روان است. افراد زیاد دستگیر شده و به قضایای جنایی محکوم شده اند. دوسیه های آنها بررسی نشده و افراد در زندان ها به سر می برند.
آقای ستانگزی عدم موجودیت کادرهای مسلکی حقوقی را نیز یک مشکل اساسی خوانده است. در دور حکومت سابق در افغانستان، زنان دوشادوش با مردان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به شمول ستر محکمه کار می کردند. اما سیاست طالبان تا هنوز در مورد کار زنان به طور خاص در ارگانهای عدلی و قضایی مشخص نیست. یک کارمند زن در ستر محکمه افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. در نظام قبلی دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر و کار داشتیم.
به عقیده کارشناسان حقوقی، موجودیت کارمندان زن در ارگانهای عدلی و قضایی به طور خاص در محاکم فامیلی در افغانستان یک امر نهایت ضرور پنداشته می شود. سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر هم از نزدیک برخورد طالبان را با این آزمون و سایر چالش‌های جدی به شمول محاکم صحرایی و قتل‌های فراقانونی در افغانستان از نزدیک نظارت می‌کنند.
نو 19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه می‌کنیم به شمار از رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند. روزنامه دهل چاپ امریکا در تازه ترین شمارش نوشته است که وزارت‌های خارجه و دفاع امریکا پروسه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را ارزیابی می‌کنند. دهل می‌نگارد که نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا را دیده که در آن آمده است این ارزیابی آنچرا که امریکا از نقش خود در افغانستان آموخت بررسی کرده و پیشنهادهای را ارائه خواهد کرد. به نوشته دهل این تحقیق اوضاع را از جنوری سال 2020 تا آگوست سال 2021 بررسی می‌کند. رهبر این بررسی را دانیل سمیت، شخصی که برای یک مدت کوتاه در ماه جنوری سرپرست وزارت خارجه بود، به دوش خواهد داشت. روزنامه دهل می نویسد که دانیل سمیت و تیم او که متشکل از کارمندان برحال و پیشین وزارت خارجه است، در این بررسی به اسناد دسترسی خواهند داشت و صلاحیت انجام مصاحبه با داوطلبان به آنها داده خواهد شد. به نقل از انتونی بلینکن گفته شده است که امیدوار است نتیجه نهایی این بررسی سری و تا حد امکان جزئیات در آن درج باشد.
اما روزنامه دهل نوشته که وزیر خارجه امریکا تاکید کرده است که تا حد امکان در تهیه این بررسی شفافیت حفظ شود. همزمان با این بنوشته دهل، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته است که این وزارت تحقیق جداگانه ای را درباره خروج از افغانستان آغاز کرده است. رابرت لادویک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بعد دهل گفته است که یک تیم مستقل ارزیابی خود را هفته پیش آغاز کرده است. این تحقیق نیز از ماه جنوری سال 2020 تا آگست سال 2021 را در بر می‌گیرد، یعنی دوران پس از امضای توافقنامه دوحه بین طالبان و حکومت آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ. آخرین سرباز آمریکایی به اساس توافقنامه دوحه در آخر ماه آگست افغانستان را ترک کرد. اما نشریه میل آنلاین به قضیه قتل یک زن جوان افغان در استرالیا پرداخته است. این زن رقیه حیدری معرفی شده و توسط شوهرش به قتل رسیده. میل آنلاین نوشته است که رقیه 16 ساله بود که استرالیا رفت و ازدواج او به اساس تفاهم بین خانواده ها صورت گرفته بود. در گزارش ادعا شده که مادر رقیه بالای دختر خود فشار آورده بود تا به ازدواج با مردی که در استرالیا تکسیرانی میکرد تن دهد. اما به نوشته میل آنلاین، سکینه محمد جان، مادر رقیه، روز جمعه در محکمه در استرالیا ادعای بیگناهی کرد. با گزارش میل آنلاین، رقیه از این ازدواج خوشحال نبود و سرانجام توسط شوهرش با ضرب چاقو کشته شد. میل آنلاین می نویسد که محمد علی حکیمی، شوهر رقیه، به حبس ابد محکوم شده است. روزنامه می افزاید اگر ثابت شود که مادر رقیه دختر خود را به این ازدواج مجبور کرده، او نیز به حبس محکوم خواهد شد.
شمار زیادی از شهروندان افغانستان به خاطر سرگیری پروازهای شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر به کشورهای خارجی استقبال می‌کنند. با این همه تا هنوز شرکت‌های هوایی خارجی پروازهایشان را به افغانستان از سر نگرفتند. جزئیات در این گزارش.
شرکت‌های هوایی افغانستان، کامیر و آریانا افغان در اعلامیه‌های جداگانه از سرگیری پروازهای عادی خود با برخی از کشورها خبر دادند. روز گذشته مقام‌های وزارت خارجه هند هم از انتقال حدود 100 شهروند هندو و سیک افغانستان و 10 شهروند آن کشور از کابل به دهلی نو خبر دادند. انتقال این افراد در پرواز ویژه شرکت خصوصی هوایی کامیر صورت گرفته است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییتی گفته است که در برگشت این پرواز 85 شهروند افغانستان که در هند بنمانده بود و کمک‌های صحی هند به شفاخانه ایندرا گاندی نیز به کابل انتقال یافتند. در همین حال سهراب امینی، معاون آمریت شرکت تجارتی کامیر، به رادیو آزادی گفت که پروازهای این شرکت به برخی کشورها آغاز شده است.
ما فعلا همه روزه یک پرواز به دبی داریم، از کابل به دبی. هفته 4 پرواز از کابل به ابوظبی داریم. هفته 5 پرواز از کابل به اسلام آباد داریم و دمی آینده نزدیک ما انشاءالله پروازهای خود به استانبول، انقره و تاشکند آغاز میکنیم. دیگه قیمت ها هم بر فعلا بسیار کاهش یافته، در حالت نرمال خود آمده.
پیش از این شرکت هوایی آریانا افغان هم از آغاز پروازهایش به امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر خبر داده بود. شماری از شهروندان با استقبال از این روند میگویند که عادی شدن پروازها بخشی از مشکلات مردم را حل خواهد کرد. فیصل و نظیفه، دو تن از شهروندان افغانستان، به رادیو آزادی گفتند.
خیلی خوشحالیم که پروازها آغاز شد تا بتانیم به زودی نمی کارهایی که از طریق پروازها به کشورها میشه حل بکنیم.
حالا که پروازها باز شده، به خصوص تجاران و اقتصاد افغانستان بسیار زیاد خوب شد و همون پرابلمی که به وجود آمده بود از بین رفت.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، پروازهای عادی شرکت‌های هوایی افغانستان و شرکت‌های هوایی خارجی از افغانستان متوقف شده بود و زیادی از افغانان در کشورهای دیگر و کابل منتظر آغاز این پروازها بودند. خبر عادی شدن پروازهای بین المللی به افغانستان در حالی به گوش می رسد که تا هنوز مسئولیت کنترل میدان هوایی کابل به شرکت یا کشور خاصی سپرده نشده است. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان می گویند که گفتگوها با چند شرکت بیرونی به خاطر کنترل میدان هوایی کابل جریان دارد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت.
با چند شرکت در حال صحبت هستیم. نوزا به نهاییش نزدیک هستیم. نوزا نهایی نشده. ما شرایط خود داریم که جمله شرایط این است که باید با استاندارد ایکاو باشه. سازمان ایکاو، کنونسیون ایکاو همچنان قابل قبول به دنیا باشه و ترنینگ یک تیم تکنیکی ما شامل باشه که باش صحبت کرده رئیس.
با گفته آقای احمدی، پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان به شمول پروازهای چارتر شده روزانه بین 10 تا 15 پرواز داخلی و خارجی صورت میگیرد، اما تا به حال هیچ شرکت هوایی خارجی پروازهای عادی خود را به افغانستان اثر نگرفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ولایت غور دختران زیر سن قانونی هنوز هم قربانی ازدواج‌های اجباری هستند. فقر و گرسنگی باعث شده که ده ها دختر جوان در ولایت غور به چنین سرنوشت روبرو شوند. جزئیات در این گزارش.
پدر من چند سال پیش درفت که با مرده خود مادر مرسی کرده.
نجیبه کودکی که هم از بازی های کودکانش محروم شد و هم از درس و تعلیم.
ایسر من بودن شورسی 11 ساله.
این کودک غوری فقط 11 سال دارد که قربانی ازدواج های اجباری شده است. خانواده نجیبه به او اجازه نداد که با ما بیشتر گپ بزند. اما نازنین مادر نجیبه میگوید که دخترش را از فقر و تنگ دستی به ازدواج داد، در حالی که میدانست که نجیبه هنوز طفل است.
گوشنگی و فشار به سرم زیاد مد. دخترم از گوشنگی دادم سه برد میشه. گرفتن نصفش اتوانی بود آدم نصفش نداده. فشار که به سرم زیاد مد از او داره بر خدادم خودش شما رسید که به همین یک بیامده. یک میشه به همین سقی را. یکیش کش ماه، یکیش کلا ماه، یکیش هر دیست و بسالی که من یک چیزش من نداشتم.
محمد امین خسر و نجیبه کودک غوری که قربانی ازدواج زیر سن شده میگوید که خانواده این طفل در فقر زندگی میکرد و از اینکه به آنها کمک کرده باشد، سه ماه پیش نجیبه 11 ساله را در بدل 300 هزار افغانی به عقد نکاح پسرش بلال 22 ساله در آورد. بلال اکنون جهت کارگری به ایران رفته است.
گو مالیدش این بفروخته این مالدر همی سغیره که اجیه آور که همی سغیره ندارن. ما امیر نگاه باشه ما در ایردیم، مقصد بگرفتیم اینه چیزی نداشتن که پرده اینجا بشوه. دو کاری بکردیم که پرده اینجا بشوه و ایمان بشوه.
اما در همین حال عالمان دین در ولایت غور میگویند که ازدواج های زیر سن باعث خشونت های خانوادگی حتی بین زن شوهر می شود. مولوی نذیر احمد یک تن از عالمان دین در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور میگوید
حقوق شرعی که تعیین کرده سن دختر باید 16 باشه و پسرم باید 18 باشه و مشکلاتی که در سن زیر سن ایجاد می شود وقتی دختر و پسر که به زیر سن به نکاح داده می شود وقتی بالغ می شوند شاید پسر دختر را نمایسته باشه و پسر دختر و پسر را نمایسته باشه و مشکلات و اختلافات در بین اینها ایجاد میشه و اینها نمیتوانند که معاشرت و زندگی خود را چه بکنند.
این تنها نجیبه نیست که قربانی ازدواج اجباری میشود، بل ده ها دختر زیر سن دیگر نیز در ولایت غور تن به ازدواج های اجباری داده هند. در فرمان تازه رهبر طالبان که هفته گذشته منتشر شد در یک ماده آن آمده است دختران که سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد نباید به ازدواج داده شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
9:28 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک مقام ارشد آمریکایی همزمان با افزایش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین هفته آینده از هر دو کشور دیدار میکند. بیشتر در گزارش.
یک مقام ارشد آمریکا در تلاش برای کاهش تنش میان روسیه و اوکراین هفته آینده از این دو کشور بازدید می‌کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که کارین دانفرد، معاون وزیر خارجه در امور اروپا و اوراسیا، روز دوشنبه از کیف بازدید می‌کند و سپس به مسکو می‌رود. اعلامیه می‌افزاید که خانم دانفرد با مقامات ارشد هر دو کشور ملاقات و درباره تجمع نیروهای روسی در سرحدات اوکراین و تأکید روی تعهد واشنگتن برای حمایت از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین گفتگو می‌کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در حال با اوکراین و روسیه سفر می‌کند که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ویدیو کنفرانس روز سه‌شنبه گذشته درباره کاهش تنش در سرحدات اوکراین بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور روسیه در این کنفرانس به رئیس جمهور آمریکا گفت که مسکو نیت حمله ندارد و می‌خواهد که در برابر گسترش ناتو به سوی جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق ضمانت‌های امنیتی به دست آورد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که واشنگتن در صورت حمله روسیه به اوکراین علاوه بر وضع تحریم‌های شدید اقتصادی علیه مسکو کمک های نظامی خود به اوکراین و اعضای ناتو را که در همسایگی روسیه قرار دارند افزایش خواهد داد. واشنگتن میگوید که روسیه حدود 100 هزار سرباز آماده به جنگ را در سرحدات اوکراین جابجا کرده که میتواند زمینه سازی برای حمله بر این کشور باشد. در این میان وزیران خارجه بریتانیا و آمریکا در ملاقات روز جمعه